بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. از بحث معارف قرآن می گذاریم. چند مورد از مباحث تحدی مونده، یکی عدم اختلاف در قرآن، دوم معجزه بلاغت، سوم اخبار به غیب، چهارم تنبؤات علمی، یعنی اشاره به مطالبی که در آینده علم کشف اون را می کند. به این چهار بحثم به هر کدام اشاره رو رد بشیم و از آیه خارج بشیم. اما راجع به عدم اختلاف، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، سوره نساء آیه 82. آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ در آیاتش تأمل نمی نمایند؟ اگر قرآن ساخته بشر و از جانب غیر خدا بود، در آن اختلاف زیادی می‌یافتند. تعبیر به اختلاف زیاد معناش این نیست، حالا که از جانب خداست اختلاف کمی داره، ولی اگر از جانب مخلوق بود اختلاف زیاد بود. لوجدوا فیه اختلافا کثیرا این معنا را افهام نمی کند، چون اولا وصف مفهوم ندارد، در ثانی این وصف توضیحیه نه احترازی. احترازی در موقعی است بگوییم زید عالم را اکرام کن در برابرش زید جاهل، این رو میگن احترازی. اما اگر توضیحی بود، دیروز گذشته، این دیگه برای توضیحه، دیروز آینده ای نداریم، دیروز گذشته اینجا مفهوم نداره. همونطور که وصفی که وارد مورد قالب است مفهوم ندارد، وصفیم که توضیحی است مفهوم ندارد. علاوه در نزد محققین هم هست الا بعضی از متأخرین محققین، ولی در نزد مابقی وصف مفهوم نداره. حالا اگرم مفهوم داشته باشد در این جهان نه. پس اینجا منظور اینه، اگر مال مردم می بود و ساخت فکر بشر، اختلاف زیاد درش بود. حالا که نیست، اختلاف نیست، نه اختلاف کم، اختلاف نیست. چون در مسیر زمان فکر بشر، به بس که در بارش خواهیم کرد انشاءالله، فکر بشر موج زیاد داره و در هر موضوعی در مسیر زمان افکار مختلفی عرض میکنه، قهرن اختلاف در موضوعات کثیره اختلاف کثیر رو بار میآورد. لازمه فکر بشر اینه و شاهد هم مکاتب و هر مکتبی در درون خودش. بله بله بله. حالا اینجا راجع به این که قرآن اختلاف ندارد، مبنایش و بعد سر این مبنا، در قرآن اختلاف نیست و اگر ساخته فکر بشر بود درش اختلاف بود. در این باره تدبر بکنند، انسان در پیشرفتش تدریجی است، تکاملش، تکامل انسان تدریجی است در همه اوصافش، از مطالب ساده مربوط به بافتها و اندام و اعضا گرفته تا حواس تا فکر آرام آرام رشد می کند، که در سابق عرض شد حتی نگاه کردن و سخن گفتن و راه رفتن و نوشتنش تمام به تدریج تکامل پیدا می کند، فکرش به طریق اولا. و چون برای یافتن حقایق باید از راه فکر داخل بشود و از علامت و اماره و نشانه ها به حقایق برسد، هر روزی یک نشانه تازه‌ای برش کشف میشه که تا دیروز نبوده، قهرن موج فکریش عوض میشود، زاویه دیدش تغییر پیدا میکند و بسا با یک علامت و اماره اصلا مطالب سابق رو از دست بدهد و مطلب جدیدی برپا بکند و به اصطلاح 180 درجه تغییر جهت بده، درست در قطب مخالف قرار بگیره. انسان اینطوره. اگر به این درجه نرسید، لااقل تعدیل‌ها، تجدید نظرهایی در کار خواهد بود. این لازمه طبع انسان در رشدش. حتی خود پیغمبر و قل رب زدنی علما، علم مرا افزون کن. اگر از راه وحی و اسمت مطلبی آمد، ایشون دستگاه گیرنده است و مطالبی رو سالم گرفته. اما خود انسان در سیرش قل و قل رب زدنی علما، چون جریان این است، 23 سال یک نفر امی شروع کند به صحبت کردن، بگید خیلی فکر بلند، 23 سال صحبت کردن از اولی که اقرا رو گفته تا موقعی که آخرین سوره رو بیان بکند اذا جاء نصر الله، مباحث مهمی رو طرح کرده و در هر کدام ریزکاری های فراوانی رو اعمال نموده. اگر مال جوشش فکرش می بود، به حکم قانون تحول و تکامل فکری و تحمل و تکامل سایر ابزارهای اندام رو، بایستی الان موج شدیدی در قرآنش در همه مراحل دیده شود. این لازمه فکری هر زی فکری است. لذا از بعضی از دانشمندان که بعضی ما درک کردیم و بعضی رو نقد کردن، وقتی ازشون چیزی نقد میشد، آیت الله بروجردی چیزی میگفت بالای منبر، میگفتن آه فتواتون این بوده، فرمود انا فی کل یومین رجلون، من هر روزی رجلی هستم، او رو قبول دارم، اما الان فکر تازه ای دارم، اون فکر مال قبل بوده. و به یک کسی میگن آه این فکر شماست، میگه مال من نیست، میگه مال شماست 10-12 سال قبل، میگه میخوای من اون 12 سال قبل باشم؟ پس من مردم، مال من نیست، مال من 12 سال قبله، الان من کس دیگر هستم و فکر من مطلب دیگر آورده. از عماد اصفهانی کاتب شهیر این جمله بیادگاره، در پشت معجم الادبا هر جلدی رو نوشتن، اینی رأیتو انهو لا یکتبو انسان قده لوغوی رهادا لکان احسن ولو زید کزا لکان یستحسن ولو قدم هادا لکان افزد ولو ترک هادا لکان اجمل و هادا من اعظم الابر و هو دلیل علی استیلاء النقص علی جمله البشر. هر که هر چی نوشت فرداش که میشه میگه این جمله رو خوب جلو بنویسیم، این جمله خوب بیفته، این اصلا خوب تغییر پیدا کنه، این خوب نباشه، چند تا خوبه و لو و ای کاش میزند. و این من اعظم العبر، از بزرگترین عبرت هاست و دلیل است برای اینکه نقص بر تمام بشر مستولی است. و خودمون هم در زندگیمون ببینیم اینطوره. یک شب به علامه طباطبایی دامذله میگفتم خیلی اشتباه در شماره گذاری آیات شماست، خیلی اشتباه. گفت فلانی من تعجب میکنم، خیلی دقت کردم، و بعد که وارسی شده 4000 اشتباه در سراسر این تفسیر من دیده شده از نظر شماره آیات و تنظیم آیات. 4000 گفت اینجا میفهمم اسمت چیه. چون میفرمون حالا میفهمم اسمت چیه، چقدر من دقت کردم. 4000 اشتباه الان دیده میشه در تفسیر من از نظر شماره آیات و تنظیم ارقام. انسان اینه. بعد ببینن یک کتاب از یک امی شروع کرده به کار. سر اولیش به طور اجمال اینه کتاب‌های دیگران دارای اختلافه و این کتاب بی اختلاف. سر اینه که علم محیطه، جای دیگه علم محیط نیست. هر لحظه یک روزنه ای از واقع کشف میشه و اون لحظه از اون روزنه صحبت میکنه و بعد از روزنه دیگر. اما علم محیط، الا انه بكل شیء محیط، وقتی محیط صحبت کرد، شخص محیط، ولو به مناسبت این زمان یک قطعه رو نقل میکنه، به مناسبت زمان دیگر قطعه دیگر، ولی اون قطعه با این قطعه منسجمه و هر دو از یک زاویه دید دیده شده، نه دو زاویه. بنابراین 10 قطعه در 10 زمان بیان بشه، هر 10 قطعه از یک زاویه دیده، زاویه عوض نشده، مرئی رو عوض میکنن، از یک زاویه مرئی داره جاش عوض میشه، به خلاف اینکه دیدگاه ما عوض بشه. در بشر دید عوض میشه، اما در خداوند متعال مرئی هر زمان یک قطعش بیان میشه. و هم نسخ هم که آمده، بعضی ها اشکال کردن که چرا نسخ میشه. سرش اینه، الان تا مدتی از زمان میگن زنهای نابکار منحرف را در خانه حبس کنید تا مدتی، تا بعدن چیزی براشون مقرر شود. فعلا نگه دارید حتی یتوفاهن الموت، تا مرگ اونها را فرا بگیرد. او یجعل الله لهن سبیلا، بعد فرمان میاد که حد بزنید. این او یجعل الله داره اشاره میکنه فعلا برای تربیت تا زمان موقت این، و بعد راه دیگری خواهد بود، راه دوم برای جلوگیری نسبت به همیشه. این قسمت به طور اجمال. اما به طور تفصیل، باز تفصیلش هم اشاره به مطالب ما سبقه. ما میبینیم درباره ذات مقدس خداوند، درباره قواعد علمی معارف، قوانین اجتماعی، پایه‌های اخلاقی، مطالبی رو اسلام عرضه کرده که رفته اون زیر بنای عمیق و زیر بنای واقعی رو تذکر داده. درباره خود خداوند، وقتی می‌بینیم درباره خدا صحبت کرد، طبق مباحثی که گذشت، خدا را از مخلوق جدا، مستقل، قائم به ذات، قیوم زمین و آسمان و اراده او و مشیت او را مسیطر بر همه، و هیچ چیز و هیچ کس در برابر او حق استقلال و حق بود مستقل رو نداره. این چیزیست که از روز اول گفته تا آخرم پاش استاده، و در هر جا بوی از استقلال میخواد بیاد در سراسر قرآن میکوبد. آیون دیگه مبحث رو گذروندم، ولی یه اشاره میکنم. دیدید درباره مشیت و درباره سنت، فرمود سنن ما تغییر پذیر نیست. الان سنن میخواد یه استقلال پیدا بکنه، بعد بلا فاصله فرمود یداه و مبسوطتان، بلا فاصله فرمود کل یومن هو فی شأن، فرمود در مقابل جاودان موندن در بهش الا ما شاء ربك، در برابر حفظ تو قرآن را و فراموش نکردن الا ما شاء الله، و افعال شما که بهتون اراده دادم و با ارادتون کار انجام میدید الا ما شاء الله، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، همه در پرتو مشیت او، و چیزی حتی اراده شما اون استقلال که میخواد ندارد. حتی سنن خودم که گذراندم، اون استقلال که میخوان ندارن، همه در برابر من غیر مستقل و تنها فرمانی که مستقل است همینه. ولذا در موقعیم که رشد کرده اسلام و با مردم صحبت میکنه پیغمبر و با ادیان، میفرماید تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. هیچ کس باید در اینجا رب نباشه، هیچ کس، هیچ ذی قدرتی، صاحب ذری، زوری، صاحب دینی، حتی خود پیغمبر به عنوان عبد باید یاد شود. و حتی شریفترین مطلبی که به انسان داده شده علم، وقتی علمم میفته توی کار و میخواد کشف کنه قوانین را، انسان میخواد در پناه علم قرار بگیره، باز میبینیم علمم نقب میزند به معرفت خدا و خودش مستقل نیست. الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. این جریانات نظم مهیر آسمان ها و زمین برای این، هم جریان نظم و هم امر و فرمانی که مرتب میرسد، هر دو نظامات طبیعی که بر گرده موجودات حسی است و هم امری که مرتب برای احداث حوادث میرسد، همه برای مطالعه شماست که دریابید و در یافتنتون برای پی بردن به علم و قدرت او، در یافتتون برای ایجاد خشیت در جانتون از ذات او. انما یخشى الله من عباده العلماء. و این علمایی که در اینجا میبینید منظور فقه و تفسیر و اخلاق نیست. در ضمن سوره فاطره خداوند صخره‌های کوه‌ها را رنگارنگ آفرید و پرندگان و حیوانات و انسان‌ها را گوناگون آفرید. بعد می‌فرماید انما یخشى الله من عباده العلماء. این رو می‌فهمند، تدبر می‌کنند و بعد دانشمندان خشیتی از خداوند بر جانشون می‌نشیند. این سیر توحیدی قرآن رو که می‌کنیم، میبینیم همه چیز رو عبد، این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، و سرسلسله شون پیغمبر را عبد، مشیت مردم را در پرتو مشیت او، سنن را در پرتو خواست او، علم را فنای در خشیت او، علم را وسیله برای پی بردن به علم او و قدرت او، اصیل او و همه چیز و همه کس آیه و ذل و جاهدیه دیده نمیشه. در تورات یعقوب با خدا کشتی میگیره و تا صبح خدا نمیتونه یعقوب رو به زمین بزنه و دست از پای خدا بر نمیدارد تا خدا به او امان میده. در تورات آدم پشت درخت پنهان میشود، خدا میگردد پیداش نمیکنه، تا بعد میگه نکنه، بعد صدای آدم که بلند میشه میفهمه پشت درخته، میگه نکنه از شجره خورده ای. خدا پی نمیبرد که آدم پشت درخته. در اون توحید میبینیم ضربه وارد شده، دستی به کار رفته. توحیدی که انشاء خود خدا باشد نیست، دستی به کار رفته. این کتاب رو نگاه کنید، در سر تا سرش یه توحید که همه چیز و همه کس خاضعه. آیون عنایت بفرماین، همه چیز و همه کس، حتی علم، حتی مشیت ما، حتی سنن خودش، تمام رو میبینیم با یه بیان خاضع کرده. وقتی تدبر میکنیم یه موجود اصیله، ما بقیه دیگه فقیر. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید، ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونهی هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. خب این اگر با این بیان روشن شد قابل اختلاف نیست. وقتی اصیل یه موجود باشه ما بقی متفرع و در سراسر این باشه قابل اختلاف نیست و این زائدی این فکر نیست که خوب دقت کنه در تمام این مراحل حتی علم انسان نبادا رنگ ثبات و ثبوت بگیره. بس ما در الفاظ که هنوز نبود میرسیم، اما از نظر معانی داریم میگیم معانی رو بگیرید، یک معنایی رو میگه زدش رو نگه، اختلاف نباشه. نگفت یک معانی عمیقی است که فقط فیلسوف ها درک میکنن، هیچ که دیگه درک نمیکنه. این نفرمود لوجدو فیه اختلافن کثیرا، اگر مال غیر خدا بود باید گاهی خدا را به عظمت یاد بکنه، گاهی در کشتی با یعقوب تا صبح خدا عاجز باشه، باید گاهی غافل باشه از اینکه آدم پشت درخت پنهانه. این رقم پیدا میکنه در قرآن. بس در اینه. در بحث فقهیش آمده روی مساله پیاده کرده مطلب را، و بعد که روی مساله پیاده کرد میگوید ظواهر و شکلهای امور اجتماعیتون را با مصالح بچرخونید، و اگه دو مصلحت با هم دیگه مزاحمت کرد مصلحت اهم. بنابراین همین فرعی که الان مورد بحث است رو از آیون سوال میکنن. آیون شما میگویید بدن میت مسلمان مانند بدن زنده مسلمان محترم است. الان تشریح و بازشناسی بیماری که متوقف بر تشریح تلقف داره این بدن رو ما تشریح کن، میگید حرامه. از این بر علم باید پیش برود. شما علم رو لازم میدونید پیش برید، از این طرف هم تشریح بدن رو حرام میدونید. این تناقض در معنا نیست؟ شما با این دو قانون که گذرانده اید در فقه آیا تناقض در معنا ندارید؟ لوجدو فی اختلافن کثیرا، این اختلاف نیست؟ آقا دارم میگم حرام است تشریح، بعد میفرماد پیشرفت علمم واجبه. این دو حکم حکم الهی است، توجه داری؟ این الان تناقض نیست در این حکم الهی؟ خب جواب مطلبی که اگه تناقض وارد شد ببین به کار بشر چیکار داریم. تشریح باید بشه، پیشرفت علم را هم اسلام لازم دانسته، از واجبات نظامی شمرده. از این طرف هم بدن مسلمان را حیاً و میتاً محترم شمرده. این تناقض در مبانی فقهی است، میگیم این رو حل کرده. فرموده روی مصالح فقه شما بنیاده، اگر دو مصلحت با هم دیگر تضاهم کرد من به دانشمندان فقهی سپردم مصلحت اهم رو مقدم بدارم بر مصلحت مهم. اگر دیدم تبراکده احترام مسلمان زمین میخورد و احترام پیشرفت علم جلو میفته، پس تناقض نیست. ولو روی مصالح گفتم و یک قانون کلی یه مصلحت اینجا یه مصلحت اینجا، اما یک قانون دومی گذراندم برای این معنا که با اون قانون دوم این تناقض برداشته میشود. افلا یتدبرون القرآن، تدبر نمی کنن. اگر از نزد غیر خدا بود صاف میگفت مصالح، تا میگفت مصالح در این قانون گیر میکردیم. چه باید کرد؟ اینم مصلحته اونم مصلحت. عقل رو دخالت داد، عقل یکی از حجج. عقل میگه وقتی بین دو مصلحت یا دو مفسد مردد شدید اهم رو مقدم بدارید. وقتی این شد عقل رو دخالت داد در احکام که در موارد تزاحم برای کنترل عقل رو جلو بیارید. و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. لذا در ظاهرا استلغابه است. پیغمبر صلی الله علیه و آله به افراد ارتش فرمود در زیر نظر این فرماندهی که من براتون معین کردم حرکت کنید و هرچه فرمانده ارتش گفت گوش بدید. فرمانده اینها رو برد برای آزمایش. یکی از اینها گفت این آتش برافروخته داخل شد در این آتش. گفت داخل نمیشدم. گفت مگر پیغمبر صلی الله علیه و آله نفرمود باید سمع و طاعت باش؟ عرض کرد چرا، ولی نه من داخل نمیشم، این درست نیست، با عقل من سازش ندارم. یادداشت کرد نام سرباز را، در بازگشت آمد حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله شکایت کرد که من به سرباز دستوری دادم برای که بفهمم تا کجا آماده است، نپذیرفت. از سرباز رو احضار کرد، فرمود مگر من به تو نگفتم گوش به فرمان فرمانده باشی؟ حالا حضرت میخواست بفهمد ای از روی عقل کار کرده یا روی مخالفت و بهانه و عذرش یه بهانه عقلیست، کدومیست؟ گفت چرا؟ موظف بودم به فرموده جناب عالی اطاعت از فرمانده بکنم. فرمود چرا به تو دستور آتش داد نرفتی؟ عرض کرد چون نه فائده برای دنیایم داشت نه برای آخرت، سودی برای فرد و اجتماع نداشت، خودداری کردم. عقل من به من میگوید مطلبی که سودمند برای دین و دنیا نیست اقدام نکن. پیغمبر فرمود آفرین و بدان با این درکت اگر رفته بودی در آتش، آتش متصل میشد به آتش آخره. الان این که حکومت دادی آفرین بر تو، و نبادا چیزی رو که درک میکنید و مستقلید، نه هر درکی، باز از این استفاده نشه در مقابل احکام خدا، هر درک، در درکی که مستقلید مبادا برخلاف عقل رفتار کنید. بنابراین در منطق فقهش زیر بنا مساله و مساله در استکاک فوری با قانون عقل کنترل میشه، اختلاف در اینجا به هم نمیرسه. اما قوانین دیگر که این قانون گردنده نظارت عقل رو نداشته باشن، تناقض مساله و مفاسد به هم میخوره، تناقض به چشم میخوره. نه، اگر مال غیر خدا بود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. در مراحل اخلاقی و در بازشناسی انسان، انسان را به این که از جانب خدا وظائفی باید دریافت بکند و این وظائف را به کار ببندد تا اون شکل نگرفته های از غرایز و تمایلاتش شکل بگیرد، در سراسر قرآن اینطور انسان را شناسونده. انسان قفه ید اول انسانو به شر دعاهو بالخیر، گفته گفته بعد فرموده لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرموده ولقد کرمنا بنی آدم، فرموده آدمی را مسجود فرشته قرار دادیم. یه تناقض در اینجا به چشم میخوره. انسان بخیل، قطور، کنود، ضعیف، جهول، حلو، جزو، انسان عالی ترین مخلوق خودش جمع میکنه برای جواب بین این دو، جمع میکنه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. انسان منهای مطالب تربیتی پسته، به اضافه مطالب تربیتی عالیست، و این موجود عالی به خاطر برنامه تربیتی عالیست. نظرم دو مبحث بعضی از اوقات بعضی از آیون دستخوش یک عده از آیات میشن و با مانند نویسندگان انگلیسی هم صدا میشن، بعضی ها دستخوش آیات دیگر با نویسنده فرانسوی هم صدا میشن. نویسنده انگلیسی میگه انسان مبنی بر شر، خودخواهیه، خودپرستیه، تجاوز طلبیه، قانون باید تنظیمش بکند، لذا مبنای انسان بر شره. یه دم مانند ژان ژاک روسو میگه نه، انسان بر خیر، خرابی ها از ناحیه محیط بده. اگر محیط آلایش نداشته باشد انسان بر خیر بنیاد شده، ولذا یک عده میگن انسان مبنی بر شره، یک عده میگن انسان مبنی بر خیره، و اونی که میگه مبنی بر شره میگه به قانون درست میشه. اسلام میگه انسان با شر ولی با قانون درست میشه، قانونی که از سرشت خودشه، از فطرت خودشه، قانون خداجویی، فطرت الله التی فطر الناس علیها. پس خود انسان بر خیره ولو شروری داره، اما در جانش تمایل خداخواهی هست و با این تمایل اگر زنده شد همه غرایز تکامل پیدا میکنه. بنابراین اونی که ما گفتیم ولقد کرمنا بنی آدم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، درست، اما نه اونطور که قانون خارجی قراردادی انسان با زندان و با قسمت هرمان انسان رو درست کنه که با جبر، نه، با اون قانون جوشنده از عمق جان بشر با اون درست میشه. لذا لقد کلمنا گفته درسته، قطور و بخیل و شریر و امثال این هم فرموده درسته، خودش جمع کرده اینجا را و جمع این ثم رددنا اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. منتها اینجا با هابز انگلیسی فرق اینه، اون یه قانون و زندان و هرمان و مصادره مال انسان رو میسازه، یعنی فشار، اما اسلام گفت جوشش تمایل عالی یعنی خداجویی و خداپرستی و این جزء مزاج انسان است. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. پس تناقض در اینجا نیست که این بس بسیار بحث جالبی از نظر انسان شناسی و دیده میشه گاهی در اینجا در موضوع انسان شناسی پرت میشن که انسان مبنی بر شر یا مبنی بر خیر. خیر، انسان مبنی بر خیر و معدلش قوانینی است که از سرشت خود انسان سرچشمه میگیرد، از مجموع اینها برمیاد، چون روی فطرت، روی مساله، روی واقع بینی، هم در خداشناسی و در انسانشناسی روی فطرت، در قوانین روی مساله، در اخلاق روی دور کردن از علاقه های مادی و پیوستن به علاقات معنوی، قوانین اخلاقی و اعتقادی قرآن منظم و مرتب و بی اختلاف. یه بحثیست اگر آیون حاضرم مطالعه کنن این بحث هم وارد بشیم. اینجایی که قرآن میفرماید اختلافی نیست، جای دیگه میفرماید لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. باطل نه از جلو و نه از دنبال، نه قبل و نه بعد، رخنه ای در قرآن نمی کند. این بحث هست. حالا بحث امروز جمع بکنیم. خب بحث امروز این شد که واقعیات باید کشف بشه، عقل بشر توان کشف را ندارد مگر آنن فآنن. از این جد در کشف بشر اختلاف هست، درست، ولی خداوند محیط مطلب را اون طور که هست به مردم ارائه می کند، اینم درست. در زمان واحد حقایق موجود را می شود این طور فهمید. ما بخوایم بفهمیم اختلافی است، اما خود خدا بخواد بفهماند طبق واقع ارائه میده، این قبول. ولی آیه دومی که قرآن میگه لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، این رو میتونید از آب در بیارید؟ حتما باطل راه پیدا نخواهد کرد. یه مطلب هست، قانونی که 14 قرن قبل بوده و الان 14 قرن ازش میگذرد، دنیا چون رو به تکامله، یعنی تحول داره، تغییر داره، این تغییر چهره رو عوض میکنه. ما قبول داریم اونی که 14 قرن قبل گفته شده همون واقعیت، این واقعیت و اونجا درست، اما 14 قرن گذشته، عقلم عقل کامل، حکمتم حکمت الهی، اما همون حکمت الهی در مسیر این مطالب الان تحول یافته. حالا که تحول یافته، یک دید واقعی مطلب رو الان طور دیگر میبیند، چون خود خلقت در تکامله. شما در اونجا بحث میکنید، میگید ماها بخوایم الان رو ببینیم ناقص میبینیم، اما خدا کامل میبینه. این درست، این مال دید. اما دیده شده حقایق، حقایق که ثبات ندارن، در ده قرن قبل طوری بوده و الان طور دیگره. چون طور دیگره، چطور میشه مطلب ده قرن قبل ولو 100% همون طور مطابق با واقع، اما الان چطور میشه این لباس به اندام ما درست در بیاد؟ الان با تحول و تکاملی که در بینه چگونه ممکنه درست در بیاد؟ لذا میگوین چون مطالب در تحول و در تکامل، هر روزی باید مناسب با مردم اون زمان مطلب رو تحریزی کرد. و آیا می شود مطلب 40 قرن قبل مال ابراهیم، مطلب 14 قرن قبل مال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سازگار با امروز و سازگار تا ابد باشه، تا وقتی بشر زندگی میکنه؟ و شما میگید لا یأتیه الباطل و من بین یدی درست ولا من خلفه، رو با قانون تکامل از کجا تکمیل میکنید؟ این یه بحث بسیار جالبی است، میخوره به آیه سوره فصلت. وایون در این باره دقت بکنن. یه اشاره امروز کردم که مطلب اسلام روی فطرت دور میزنه. قوانین فطرت رو باید ببینیم تغییر پذیره یا نه، قوانینی که فطرت رو میخواد اشباع بکنه اونا تغییر پذیره، نه قوانین فطرت. مثلا فرض کنید ما پوشاک میخوایم، لباس، خوراک میخوایم، همسر میخوایم، فرزند میخوایم. در این قوانین اگه مطالبی رو روی فطرت بیان کرد، اینا تغییر پذیره؟ میشه آدم 14 قرن قبل با آدم الان، با آدم 14 قرن بعد در همسرخواهی، در پوشاک طلبی، در غذا، در استراحت خواهی فرق بکنن؟ این قوانین تغییر پذیره؟ اگر قوانینی روی این مقتضیات فطری آمد، این قابل تغییره. قوانینی که به عنوان جاذبه عمومی منظومه شمسی رو میگردونه، عمرش به پایان نرسیده، در جریان، ولو هر روزی در قسمتی از فضاست، هر روزی در قسمتی بر اثر تحرک، هر روزی در قسمتی، قبول، اما جاذبه هم عوض شد، فاصله بین ما و بین ماه عوض شد، ولو هر روزی در مسیری، اما اون فاصله هست. قوانین اسلام آمده روی اون قوانینی که میخواد فطرت رو اشباع بکنه، قوانینی که بالادست و سطحیست، یا رفته روی قوانین فطری، اونایی که مال خواسته های بشره، اون قوانین درست میکنه، ولی قوانین سطحی و روی و بالایی را تعدیلش میکنه، تغییرش میده، در مسیر زمان عوضش میکنه، اما قانون های اولی میگه سر جاش ثابته. آیون اشکالشون به کجاست؟ میخوان بیان قانون اسلام آمده گفته برای موضوع قضا باید قضای طیب بخوریم، طیب. حالا قضاها ورش عوض شد، فردا میشه از یک مواد شیمیایی قضا درست بکنن. خب اون موادی که شما میگفتید اون زمان عوض شد، از مواد شیمیاییش خواه طیب است یا خبیث؟ اگه طیب قانون اولی مطابق فطرت، ما میپذیریم. اگر خبیث نمیپذیریم، طیب و خبیث را به عنوان منشأ حلیت و حرمت آورده، 14 قرن قبل این بوده، الان نه، افیون به دست بیاد، هروئین به دست بیاد، آه این ماده نبوده، شما چی براش بار میکنید؟ میگیم طیب است یا خبیث، سازگار یا مضر. تا گفتید مضر رو میگیم حرام. پیغمبر نفرموده، میگیم چرا؟ قانون اولی ساخت با فطرت رو بیان کرده، اون چه با فطرتتون بسازد حلال، اون چه نسازد حرام. هرچی شما غذا که مال احتیاجات دست دومه، خواستن دست اول، اما خواسته رو چی تأمین بکنه دست دوم، تغییر پذیر ایناست، اینها تغییر میپذیره. اسلام اجازه میده سیر کنید، سیر کنید با زمان، هر چه آمد طیب بود بپذیرید. من دیروز میخواستم صحبت بکنم با بیرون با کوچه نمیتونستم، امروز میکروفون دم دهن من میذارم. این چیه؟ ببینید اگه به اخلاق صدمه نداره بپذیرید، بپذیرید، لازم نیست داد بزنید. یه روز آقای محدث آمد در بغداد، رفت بالا، پنج بلنگو براش نصب کردن، سر هر 200 متری یه نفر میستاد. این آقا میگفت، او واگو میکرد، سومی واگو، دومی واگو میکرد، سومی، چهارمی، پنجمی. بلنگوی اون زمان 5 نفر آدم نصب شد، چاره‌ای نداشت، مردم زیاد جمع شده بودن، این کار کرد. حالا میکروفون آوردن، حالا امام جماعت در درون مکه شروع کنه با نبا بلنگو نماز خوندن، همه اقتدا بکنن، حالا موانع اقتدا دیوار باشه اونو کار نداریم، الان از این استفاده کنن در خطبه شون، هیچ معنی نداره. الان یه مسائل جدید آمده، اصلا روبناها جدیده، نه خود مسائل، طیبات و خبائث. برای اونا یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. فسد لا تبدیل لخلق الله. میگیم چی اونا؟ ولو هر چیزی که تغییر پذیر تغییر بپذیرد بلافاصله برمیگرده، قانون قصری دوام نداره، برمیگرده با شدت هم برمیگرده. قابل نیست فطرت تغییر پیدا کنه، مسیرش ممکنه مختصر عوض بشه، اما فطرت نابود بشه نمیشه. از کردم فطرت عوض نمیشه، مسیرش ممکنه عوض بشه. چطلا چند مسیرش عوض میشه، به این معنا همونطور که عرض کردم مادر علاقمند به فرزند را وامی دارن علاقه به قاتل فرزند پیدا بکنن. الان بر خلاف مسیره، اما اون علاقه رو حفظ کردن، علاقه رو انداختن در منجلاب، اما علاقه هست. اگه علاقه رو بمیرانن، نه به پسر نه به قاتل پسر، این تغییر خلقت، اما علاقه رو حفظ کردن تو منجلاب انداختن، پس خلقت تغییر نکرد، منجلاب آمد جاش. توجه کردی؟ باز مثال زدم، نکیدن پستان از علاقه های فطریست، این تغییر نکرده، پستونک به جای پستان میدن، خود علاقه رو نکشتند، مسیرش رو عوض کردن. حالا در این باره آیون مطالعه کنن. این بحث خیلی جالبتر از بحث امروزه، چون بحث خیلی زنده روزه و راهش یاد دادم، چون دم شبهه رو ترک کردم، ممکنه بعض آیون فرد تشریف نیارن، موفق نشن، بعد شبهه در ذهن بمانه، لذا شبهه حل شد، اما درست شکافته بشه نه من، برای فردا انشالله آیون روشی قدری مطالعه بفرمایند. صلی الله علیه و آله.